آقایان و بانوان، 68 سرسره آبی مترده و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، درودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج های آبی مشهد.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پولچوشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مستند ایران.
آیت الله علی دوانی، عالم خبیر، مورخ، مترجم و پژوهشگر برجسته علوم دینی.
خیلی مقید بودم که ادبیاتم خوب باشه، به طوری که عصرا می آمدیم در صحن نجف اشرف می نشستیم و من از رفقا از ما مطالب صرف و نحو و ادبیات، معانی بیان رو می پرسیدیم و آمادگیم طوری بود که در همون سن و سال شروع به تدریس کردم. اول آداب المتعلمین رو درس می دادم، بعد کبرا، بعد سیوطی و حدود 30-40 تا شاگرد داشتم که همه اونا از خود من بزرگتر بود.
آیت الله علی دوانی در سال 1306 شمسی در قصبه دوان در 6 کیلومتری شمال کازرون به دنیا آمد. او خود می گوید در سال 1306 در روستای دوان متن فیلسوف نامی جلال الدین دوانی متولد شدم و شرح حال همین فیلسوف نامی نخستین تألیف این جانب است. وی تحصیلات خود را در زادگاهش آغاز نمود و در سال 1316 شمسی به شهر آبادان رفت و در مدرسه فنی در رشته مکانیک مشغول به تحصیل شد. در سال 1323 شمسی برای تحصیل علوم دینی راهی حوزه علمیه نجف شد. در این شهر مقدس توفیق یافت محضر حضرت آیت الله عظمی اصفهانی، مرجع مطلق عصر و آیات عظام نجف اشرف، آیت الله حکیم، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله سید محمود شاهرودی و آیت الله میرزا آقای اصفهانی را درک نماید. دکتر محمد حسین رجبی دوانی، رئیس بنیاد ایران شناسی و فرزند آیت الله علی دوانی.
پدرم مرحوم آیت الله علی دوانی یکی از شاگردان حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و آیت الله العظما بروجردی بودند که توفیق این رو داشتند هم در حوزه نجف تحصیل کنند و هم در حوزه علمیه قم. و ایشان با اینکه روستازاده‌ای بودند که مربی و مرشدی برای خود نداشتند، در همان سنین کودکی علاقمند به تحصیل علوم دینی میشوند و به نجف اشرف میرن در سن 14 سالگی. حدود 5 سال در نجف اشرف تحصیل کردن و بعد به سبب بیماری که پیدا کردن و در اونجا به سبب اینکه نسبت به ایران امکانات بهداشتی و معالجه فراهم نبود به ایران میان و همین مسئله باعث میشود که دیگر در حوزه قم مستقر بشن و به نجف بر نگردن.
استاد علی دوانی از بدو ورود به حوزه علمیه قم به نویسندگی پرداخت. 2 مقاله در مجله مسلمین و چند مقاله در روزنامه وظیفه و ندای حق از وی چاپ شد. وی با علاقه‌ای که به نویسندگی داشت، آثار متعددی شامل تحقیق، تألیف و ترجمه منتشر کرد.
عمده تحصیلات ایشون در حوزه علمیه قم و در حوزه هایی که به قول خود ایشون احساس میکردن نیاز جامعه هست و چندان ورودی علما بهش پیدا نکردند وارد شدند و توانستند به لطف الهی در عرصه کار مطبوعاتی دینی همراه با بزرگانی مثل آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما سبحانی، آیت الله العظما نوری همدانی، مرحوم آیت الله العظما موسوی اردبیلی، همچنین امام موسای صدر، نخستین نشریه دینی حوزه های علمی شیعی رو پدید بیارن به نام مجله مکتب اسلام که مورد عنایات خاصه آیت الله عظما بروجردی مرجع یگانه تقلید عصر واقع می شود و در این نشریه فضلای برجسته اون زمان مثل همین بزرگوارانی که نام بردم مقالاتی نوشتند و این نشریه به سرعت تبدیل شد به یکی از بزرگترین نشریات جهان اسلام، به گونه ای که در حدود 70 سال پیش این نشریه بالغ بر 100,000 مشترک داشته است در داخل و خارج کشور.
استاد علی دوانی در مؤسسات آموزش عالی چون دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه امام حسین علیه السلام به تدریس تاریخ اسلام اشتغال داشت. از آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت با تبعیت از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی تلاش‌های فراوانی در جهت حمایت از نهضت ملی نفت انجام داد. وی با شهید حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فدائیان اسلام ارتباط نزدیکی داشت. پس از پایان موفقیت آمیز قیام عمومی علما و مراجع به رهبری امام خمینی علیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، کتاب نهضت 2 ماهه روحانیون را به نگارش درآورد. او در این باره می نویسد: انتشار این کتاب انعکاس وسیعی یافت و چنان که باید در داخل و خارج همه را در جریان نهضت روحانیون قم به پیشگامی حضرت امام خمینی گذاشت. ساواک تا توانست آن را جمع‌آوری کرد و بعضی از فروشندگان هم دستگیر و به زندان افتادند.
ماجرای نهضت روحانیون ایران با اقدامات و پیشاهنگی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که اگر او نبود نهضتی نبود سابقه در حیات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی دارد. دولت‌های شاه و شخص او بیگانگان نقشه‌هایی را به او داده بودند
که به مقتضای زمان یکی بعد از دیگری پیاده شود. ولی در زمان حیات مرحوم آیت الله بروجردی بزرگترین مانع وجود مقدس ایشان بود. سنین بین 80 تا 90 رو طی می‌کردند، مرجع مطلق دنیای تشیع بودند. حدود 100 میلیون جمعیت شیعه در سراسر جهان مقلد ایشون بودند. جرأت نمی‌کردند بدون مطالعه اقدامشون رو، یعنی هر اقدامی که داشتن، عملی کنن. ولذا در اواخر بر حسب اسنادی که به دست ما آمده منتظر موندن که ایشون وفات کنن. یکی دو بار حرکاتی کردند که ببینن، ارزیابی بکنن ایشون ساکت میمونه یا نه. به ایشان فرموده بودن اگر بنای اذیت داشته باشید من از ایران میروم، و همین کافی بود که شاه به دست و پا افتاد. اگر خبر برسد که آیت الله بروجردی به صورت قهر از حوزه علمیه قم بیرون آمده، قصد جایی دارد، تا چه رسد بگوین از ایران میخواد خارج بشه و برود به نجف. اگر مملکت در هم ریخ، و واقعا مملکت در هم ریخ، چطور میشود جمع کرد؟ ولذا مصلحت رو در این دانستن که صبر کنن. عمر ایشون دیگه رو به اتمامه، اواخرم بود، مثلا از سال 87 88 سالگی عمر ایشون. در فروردین 1340 اون مرحوم به جهان باقی شتافت، به لقاء الله پیوست و تا حدود 40 روز در قم، تهران، شهرهای دیگر مراسم ختم ایشون بود و مردم مشغول عزاداری بودند.
با آغاز حرکت‌های انقلابی امام خمینی در سال 1356 که به انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد، استاد دوانی با زحمت و مشقت زیاد به گردآوری پیام‌ها، اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های مراجع، علما، فضلا، طلاب، اهل منبر، دانشگاهیان، احزاب، جمعیت‌ها، فعالان سیاسی، اصناف و بازاریان و نیز ثبت و ضبط رویدادهای سیاسی کشور پرداخت. خاطرات محمد حسن رجبی دوانی از پدرش آیت الله علی دوانی در مورد آیت الله بروجردی.
آقا خواسته بودم جناب دوانی، من خواهش میکنم که شما که به هر حال علاقه تاریخی دارید و اینا و اهل قلم هستید، شروع کنید که این جلد 13 بهارالانوار رو ترجمه کنید. حال جالبشون طلبه 29 ساله سال 37 شمسی، ترجمه کنید که، و بعد اون روایات ضعیف رو شما کنار بگذارید، چون این بهایی ها به اینها متشبس میشن برای استهزای تشیع. خواهش میکنم که یه کار وزینی انجام بشه. بینم ایشون فرمودن بسیار عربی که میان از اونجا بیرون هم مقامشون دارن روی ترجمه بهار و این کتاب که نوشتن. من دیگه سه مثال بودم که یادم هست که ادبی چراغ اتاقشون غالبا تا صبح باز بود، بعدن آقا فرمودن یک کتاب ترجمه بشه و توانستم در سال 39 گویا اواخر سال 39 بود، من یادم یک کتاب جلد مشکی بود، ایشون اومدن با خوشحالی تمام گفتن که کتاب رو ترجمه کردم و نسخه آوردن به مرحوم خالم دادن که کتابخوان بود و خودشون هم خب به هر حال دختر والده بنده بزرگتر بودن. اینها دادن به ایشون، گفت نسخه میخوام خدمت آقا بفرستم. فرستادم منزل آقا، یادم توسط کی، توسط آقازادهشون بود، توسط کی فرستادن که آقا ملاحظه کنن اون خواستشون عملی شد و ایشون دادن کتاب رو. و یادم نیست که آقا در چه ماهی قمری مفهوم شدن؟
شوال
بود. عبوی عرض شود که رفته بودن برای تبلیغ در، بله اتفاق ماه رمضان شوال هم شد، اونجا بودن، در کویت بودن یا در آبادان، در تهران نبودن، در قم نبودن، بله گویا در کویت بودن، که شنیدن که آیت الله بروجردی زمین خوردن و گفت خیلی ما ناراحت شدیم، گفتم مثلا تمام بشه ماه که من بیام که خبر رحلت ایشون رو شنیدم. ما خودمون رسوندیم که من بچه بودم یادم میاد سراسر قم جمعیت بود که تا گویا تا 40 مرتب جمعیت می اومد اینا بود. بعدا از آزادشون پرسیده بودن گفتن که ما دیدیم که کتاب مهدی بود روی کرسی آقا زارن هوا هم سرد بوده دیگه ایام فروردین اون کرسی آقا پهن بود که شون دقیقاً کتاب رو مطالعه می‌کردن فرصت نکردن که نظر خودشون راجع به کتاب ابراز کنن. این دو سوم اثر مرحوم ابوی بود که به طور خاص دستور آقا آیت الله بوجهدی منتشر شد.
آیت الله علی دوانی نگارش جلد اول نهضت روحانیون ایران را در مهر ماه 1357 و نگارش جلد دوم را در اردیبهشت 1358 و نگارش سایر مجلات را تا رویدادهای سال 1360 و دوره 11 جلدی آن را در همان سال منتشر کرد.
بعد از آیت الله بروجردی و حتی زمان خود ایشون، زمان خود ایشون مهمترین درس هم بعد از درس ایشون درس خارج اصول امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. امام در مسجد سلماسی انتهای کوچه آزاده متصل به دفتر تبلیغات اسلامی امروز که منشعب میشه از خیابان ارم درس میگفتن. صبحا استاد علامه فقید مرحوم علامه طباطبایی فلسفه اسفار درس میگفتن که ما هم توفیق داشتیم جزو شاگردان دوره آخر ایشون بودیم. دوره های اواخر عصرها امام خمینی درس می گفتن، حدود 600-700 نفر و شاید بیشتر از فضلا و بیشتر نسل جوان حوزه علمیه در درس اصول امام خمینی شرکت می کردن، به طوری که تنگ غروب وقتی درس امام تمام می شد تا حدود 3 ربع ساعت این کوچه آقازاده پر از روحانی بود و وقتی می آمدن در خیابان ارم هر تازه واردی می گفت این روحانیون کجا بودن کجا میرن و می گفتن درس حاج آرالله خمینی و دارن مباحثه می کنن و کم کم به کوچه های مختلف می رسن پراکنده می شن. خب دستگاه متوجه شده بود که در بین مراجع فعلی درس امام خمینی از همه مهمتر و بعد از آیت الله بروجردی بیشتر.
آیت الله علی دوانی سرانجام پس از یک عمر تلاش علمی و مجاهدت سیاسی در شامگاه عید قدیر 1427 هجری قمری برابر با روز دوشنبه 18 دی ماه 1385 شمسی در سن 77 سالگی به لقاء الله پیوست و پیکر او پس از تشییع در صحن عتیق حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. در پی درگذشت آیت الله دوانی رهبر فرزانه انقلاب در پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفتند. در بخشی از پیام ایشان آمده است: با تأثر و تأسف خبر درگذشت عالم خبیر مورخ و پژوهشگر برجسته مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی دوانی رحمت الله علیه را دریافت کردم. تلاش کم نظیر ایشان در تحقیق و تألیف درباره رجال علمی شیعه حقاً در خور تقدیر و تمجید است. مهمترین آثار آیت الله علی دوانی. مهمترین اثر استاد علی دوانی در زمینه شرح حال نویسی کتاب مفاخر اسلام است. بیشتر مجلدات این اثر در زمان حیات استاد منتشر شده است، از جمله جلد اول و دوم در شرح احوال و آثار اصحاب ائمه و فقها و محدثان قرون اولیه شیعه تا علی ابن بابویه قومی، جلد سوم از کلینی تا شهرآشوب، جلد چهارم از ابن ادریس هلی تا شهید ثانی، جلد پنجم ویژه دانشمندان لاهیجان، جلد هشتم و نهم به ترتیب ویژه علامه مجلسی و وحید بهبهانی، جلد یازدهم در شرح احوال و گزیده آثار شیخ عباس قمی، جلد دوازدهم درباره زندگی و زمانه آیت الله بروجردی و جلد سیزدهم در شرح حال بعضی روحانیون و علمای پس از آیت الله بروجردی از جمله امام خمینی، آیت الله کاشانی، شهید نواب صفوی، شهید مطهری، حاج آقا مصطفی خمینی، شهید بهشتی و دیگران است که پس از رحلت وی منتشر شد.
سایه سار نخل ولایت.
قله عدالت که گفتیم امیرالمومنین در اونجا مستقر است، بالاترین نقطه عدالت. عدالت رو چجوری اعمال میکرد امیرالمومنین؟ متنوع اعمال میکرد، گاهی با دستان نوازشگر، با خدمت به ضعفا، به بچه های یتیم، به خانواده های بی سرپرست، گاهی اینجوری اعمال عدالت میکرد. گاهی اعمال عدالت رو با ذوالفقار میکرد، نقطه مقابل، با شمشیر دودم برندهی که در طول تاریخ هیچ سلاحی به اندازه ذوالفقار مده نشده است. گاهی با زبان رسا و حکمت، عباراتی که تراتر از سطح ادبیات عرب از نهج البلاغه، عدالت رو اینجوری نامه که می نویسه با اون کسانی که حکام او هستن، استاندارای او هستن، درس عدالته. یعنی وقتی انسان نگاه کنه واقعاً نوشته امیرالمومنین به مالک اشتر که فرمان حکومت اوست، که به غلط میگن عهدنامه، عهدنامه نیست، فرمانه، فرمان حکومته، این پر از مفاهیمی است که اغلب اینها به عدالت برمیگردد، جامعه رو جامعه عادلانه قرار میدهد. عدالت رو اینجوری هم گاهی پیش می‌برد، یعنی هم با مهربانی، هم با خشونت الهی و تعصب دین، هم با بیان رسا و حکمت و تبیین، جهاد تبیین مصدرش امیرالمومنین علیه السلام است.
کارتم که پولتوشه رو برم بیارم،
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه نمیخواد.
آدومی بیاد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید پیش اومده باشه برای شما که صحبتی رو مطرح میکنید در جمعی و عده حرف شما رو بر نمیتابن، اگرچه حرف شما درسته، مشفقانه است، اونها رو دارید دعوت میکنید به یک حقیقت، اما اونها خیلی توجه نمیکنند و این امر موجب آزردگی شما میشه. تو اینجور مواقع چی کار بایست کرد؟ اجازه بفهمید سری بزنیم به قرآن سوره مبارکه مزمل، آیات 8 تا 13 رو با هم بشنویم تا ببینیم خداوند به پیامبرش در این جور مواقع چه توصیه هایی رو داره.
واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا الیما.
خداوند در سوره مبارکه مزمل در آیه 8 به پیامبر می‌فرماید که واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا، خدا رو یاد کن و فقط به او دل ببند. پروردگاری که پروردگار مشرق و مغرب، رب المشرق والمغرب، لا اله الا هو، به غیر از او هیچ معبودی نیست، فاتخذه وکیلا، او رو به عنوان وکیل خودت انتخاب کن، کارساز خودت انتخاب کن. خب در این میان مشرکین میمدن حرفای میزدن، طعنه میزدن به پیامبر، میگفتن او دیوانه است، مجنونه، جن زده است و حرف پیامبر رو قبول نمیکردن. این امر بر پیامبر خیلی سخت میومد، چون پیامبر از اونها درخواست مال که نکرده بود، اونها رو دعوت کرده بود به این که دچار خرافات نشن، اونها این صحبت پیامبر رو بر نمیتافتن. خدا به پیامبر میفرماد واسبر علی ما یقولون، صبر کن به اون چیزایی که اینها میگن، وهجرهم هجرا جمیلا، به شیوهی پسندیده از اونها دوری کن. لزوما نمیبایست خیلی آدم خودشو با اهل جهل در بیاندازه، وقتی می توجه نمیکنن تنها راه دوری کردن از اونهاست. بعد خدا میفرماد اونها رو به من بسپار، وذرنی والمکذبین اول نعمته و مهلهم قلیلا، اونها رو، اون تکذیب کنندگان رو، اون ناز پرورده ها رو با من رها کن، یه فرصتی بهشون بده. خب فرصت خداوند چیه؟ فرصتش اینه که اونها اگر هدایت نشن و مسیر هدایت رو انتخاب نکنن، خودشون رو به گمراهی میاندازن و نتیجه اون دوزخ خواهد بود، نتیجه اون عذاب خواهد بود. ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما، که خدا میگه ما برای اون کسایی که بی توجهی میکنن حرفای پیامبر رو، حرفای مشفقانه او رو، دروغ میپندارن، زنجیرهای گران و آتشی به شدت شعله‌ور فراهم کردیم، قضای گلوگیر و عذابی دردناک. امیدوارم ما جزو این گروه نباشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.